جوری احتمال میداد دیگه ها.
بله این اصلا حالا پیشگویام این گونه بود که کسی میاد و از این طرف از ظاهری همینطور بود، چون توده مردم اقبال به خرج دادن.
درست.
وقتی اقبال به خرج میدن از ذیل سلطه اونا خارج میشن.
درست.
دیگه به تعبیر امروزه به اونا باج نمیدن. خب اول اومدن چه کار کنن؟ گفتن خب حالا ما هر چی بخوای بهت میدیم، اما از مواجهه با ما دست بکش، در جبهه مقابل ما نباش، به تعبیر آقای دکتر حکمت هژمون ما رو تهدید نکن. خب اون تعبیری که مشهوره که به پیامبر گفتن هر چه میخوای، پیامبر فرمود که اگر خورشید رو به دست راستم قرار بدید و ماه در دست چپم، من ازش گذر نمیکنم، چون منطق اصلا قابل گذر کردن نیست، منطق قابل از بین رفتن نیست. خب حالا اگه ما خودمون رو جای اون دشمنه قرار بدیم، یعنی اون دشمن رو فهم کنیم، قریش داره تمام هویتش رو از دست میده، داره تمام سلطه‌شو از دست میده، باورهای مردم رو از دست میده، چه کار میکنن؟ خب شکنجه میکنن، با آزار و ایزا و شکنجه باور مردم رو تغییر بده، اما نمیشه. چرا؟ چون حرف حق جاشو باز میکنه. اومد اینا رو 3 سال توی اون شیب ابی طالب تو بدترین حالت معاصر اقتصادی قرار داده که خب خیلی شرایط بسیار وحشتناکیست، اما پیامبر از این بحران فرصت ساخته. 3 سال افرادی رو که حتی بعد از این افراد بنی هاشم مسلمان هم نشده بودن، بنی هاشم رو اینا اومدن محاصره کردن، مثل ایرانی که همشون ضرورتا انقلابی نیستن اما همه رو محاصره کردن، تو این فضا بیداری حاصل میشه، بیداری برای همه حاصل میشه، با حجاب بی حجاب هم نداره حاصل میشه. خب پیامبر تو این 3 سال مردم رو اومده آگاهی بخشی کرده، معرفتشون فایده نکرده. خب بعد از این رو مهاجرت کردن رفتن به حبشه، برگشتن فایده نکرده. صدا جاشو باز میکنه، منطق جاشو باز میکنه، از مدینه و یثرب دی اومدن گفتن ما حاضر که اونجا بیای و در کنار ما در امان باشی، ما رو هم راهبری کنی. رفتن توی مدینه، خب انگار طبق روال باید کاری با هم نداشته باشن، قریش کار خودشو بکنه، پیامبر کار خودشو بکنه. اما وقتی تهدید جدیه، دشمن باید بیاد تهدید وجودی پیامبر رو از بین ببره. یه وقتی تهدید را دفع میکند، از خودش دور میکنه، یه وقتی با تهدید را رفع کند، یعنی از بین ببره تهدید دیگه نباشه. لذا جنگ های متعدد و در نهایت اون جنگ احزاب، همه کفار و مشرکین جمع شدن تا پیامبر دیگه اون اسلام کلن از بین بره، اما باز اتفاق نمیفته. این نکته مهمه، پیامبر هیچگاه پیش دستاره به اونا حمله نکرده. پیامبر یه منطق نرم افزاری داره، یه منطق ایده داره، البته ایمان، البته انسجام، البته مردمی که تا پای کار وامیستن. اونا چی دارن؟ خب سخت افزار دارن، اون قدرت قدیمی دارن، قوس نزول و صعودشون داره تغییر میکنه هرچه میگذره، و عملا پیامبر مدینه رو تبدیل میکنه به یک ام القرا. از جاهای مختلف حجاز میان به پیامبر متصل میشند. یواش یواش به جایی میرسد که خب پیامبرم احساس میکند او تهدید وجودی برای منه. یعنی پیامبر میگه آیا من باید الان این تهدید وجودی به نام قریش رو چکار کنم؟ باید دفعش کنم یا رفعش کنم؟ باید رفعش کنم. و قاتلوم حتی لا تکون فتنتون، دیگه فتنه دیگه نباید باشه، چون اگه باشه فردا برمیگرده. لذا مکه فتح میشه و اسلام اون سیطرهشو پیدا میکنه. سوال اینه که در مواجهه دوتا قدرت، اسلام به عنوان یک منطق نرم افزاری پیشران،
درست،
که ذهن مردم رو فتح میکنه، قلوب مردم رو فتح میکنه، مستضعفهای عالم همراهی میکنند، اون طرف لذت، قدرت، سلطه، از لحاظ راهبردی عقل، منطق، عرف میگوید کی برنده میشه؟ اون کسی که منطقش منطق حقه،
درست.
اون کسی که منطقش پیشرانه،
درست،
اون جلو میفته. حالا من یه بار دیگه هم برگردم، اینو البته بحث مفصلی است، عیناً همین رو اگر ما بخوایم توی انقلاب اسلامی پیاده کنیم.
بله.
انقلاب اسلامی اومد تو کشور خودش، تو منطقه خودش، یک رژیم استبدادی رو به واسطه مردم از بین برد.
درست.
خب چه اتفاقی تو جهان افتاد؟ تو آمریکا چه ربطی داره؟ به شوروی چه ربطی داره، به انگلیس چه ربطی داره، که یه دفعه بعد از استقرار جمهوری اسلامی همه حمله کردن به انقلاب اسلامی، جنگ نمیدونم 8 ساله شد، تجزیه طلبی شد، منافقین، نمیدونم تحریم ها
هنوزم ادامه داره.
حالا چرا؟ تمام بحث همینه. منطق انقلاب اسلامی یه منطق جهانیه. منطق مقاومت، منطق مستضعفین، منطق کرامت، منطق نفی سلطه. اون طرف چی میگه؟ استعمار، زور، قدرت، فساد. این طرف میگه عدالت، آزادی، کرامت. این که امروزه ببینیم هر چه جلوتر میریم منطق انقلاب اسلامی بالا میاد، به تعبیر دکتر حکمت‌نیا این خودآگاهی تمدنی ما مبتنی بر آموزه‌های اسلام داره بالا میاد و فساد اونها معلوم میشه، این برنده و بازندش معلومه. حالا اون نکته های حکمت‌نیا اینجا عرض بکنم. حالا اگر شما باشه جای آمریکا، میبینید تمام حیثیت داره از بین میره، تمام هژمونه داره از بین میره، قدرت ها از بین میره، البته قدرت سخت داره، فناوری داره، اقتصاد داره، اما اون باور رو داره از دست میده. اون مجبور میشه انگار به گمان خودش با ظلم و فساد و هجوم و تجاوز بیاد و اون منشأ قدرت بدیل رو از بین ببره. البته از بین نمیره. چرا؟ چون ذاتش رو به جلوه، او ذاتش رو به پایین بودنه، سنخش اینطوریه. اما او داره چنین سعی میکنه که اتفاقی بیفته. تمامی آنچه که در طول 40 و اندی سال گذشته اتفاق افتاد منطقش همینه. رژیم آمریکا به عنوان هژمون جهانی، به قول خودش، به قول اون یکی بزن جهانی، قلدر محله، اون میخواد بیاد این نظم جدید رو از بین ببره. اینو بر نمیتابه. این نظم جدید مبتنی بر خودآگاهی، خودباوری، مبتنی بر آگاهی.
این که میفهم در معرض خطرم، دقیقا همینه دیگه، همین نکته که شده.
آره، خطر وجودیه. من فقط یه نکته میگم بحثم تمام. حالا آیا مواجهه این دو در سطح خرد، نه موقت، نه کلان، آیا با مذاکره حل میشه؟ نه، چون وجودیه. عدس وجودی، او نمیتواند اون مقابل رو در جلو چش خودش ببیند. این که با مذاکره حل نمیشه. ممکنه در کوتاه مدت برای موارد جزئی مذاکره بکنن، اما اصل قضیه چون مواجهه وجودی و هویتیه، سنخش با مذاکره حل نمیشه. با چی حل میشه؟ قدرت.
افکار عمومی جهان در حقیقت آن چرا که هژمونی آمریکا به دنیا تحمیل کرده بود، که دنیا به دو دسته سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم میشه، انقلاب اسلامی ما با این 5 دهه افکار عمومی دنیا مواجه شدن که ما یک جبهه جدید به نام سلطه ستیز هم داریم و این در حقیقت احساس خطری که میکنن همین بحثای در حقیقت نرم افزاریه که قدرت سخت افزاری و قدرت اونها رو هم تحت شعاع قرار داده. دست و پا زدن هاشون، مصاحبه هاشون، گفتگوهاشون، لشکرکشی هاشون، تهدیدهای روز به روز پررنگ تر شدنشون، همه اینها دنبال این هست که به هر حال بگن آقا این خطر وجود داره و ما باید با این خطر مواجهه کنیم و این خطر رو از بین ببریم. مشخص از اون تشویش خاطری که دارن، از اون استرابی که دارن، نتونستن این موضوع رو حل کنن، ولی خیلی راحت تر موضع گیری
و نمیتونن
و نمیتونن. بله، چون وعده الهی است که جبهه حق به هر حال در نهایت قدرت رو به دست خواهد گرفت. خیلی متشکرم از توجه شما عزیزان، همراهان خوب برنامه فقه پویا، که مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. ما در خصوص همین موضوع جنگ یک بحثی رو با کارشناسان عزیز در میان گذاشتیم که هم چارچوب نظری این جنگ رو بهش بپردازیم و هم با نگاه فقهی و حقوقی این مبحث رو مورد دقت کارشناسان قرار بدیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که مباحث برنامه رو دنبال میکنید، فقه پویا رو میشنوید و از محضر اساتید محترم جناب دکتر حکمت‌نیا و جناب دکتر ایزدهی ما بهره‌مند میشیم. در خصوص اهداف جنگ یک مبحث شناختی رو در طی برنامه گذاشته، این برنامه اساتید در حقیقت بهش ورود پیدا کردن، توضیحات ابتدایی رو از زبان استاد حکمت‌نیا شنیدیم، بعد یک در حقیقت تشبیه صورت گرفت با آنچه که در صدر اسلام پیش اومد، یعنی در حقیقت تاریخ داره تکرار میشه. در حقیقت این تشبیه رو از زبان استاد ایزدهی شنیدیم. میریم سراغ استاد حکمتنیا ببینیم برای تکمیل این مبحث چه نکاتی رو آماده کردن. بفرمایید.
بله، من عرض کردم که ما وقتی که بحث نظری میکنیم، یعنی میخوام ببینیم این مراحلی که یک نظامی رو، یک فردی رو به لحاظ ذهنی و روانی و رفتار حقوقی و سیاسی به جایی میرساند که اقدام میکند، این چه اتفاقی میفتد در ساختار شناختیش؟ این یکی از بحثای بسیار جالب و پیچیده هست که ادبیات مختلفی هم براش گفته شده. من یه نمونه ای رو برای شما میگم، البته این یه نظر هست فقط، ولی خب یه قسمتش چون من ازش استفاده کردم.
بفهمم.
البته من از جای دیگه استفاده کردم ولی دیدم این تو اون نظریه اون هم خوب گفته.
بسیار.
یک افسری هست در جنگ ها، اتفاقا افسرم آمریکایی هست، و این مدل شناختی رو مورد مطالعه قرار داده در حوزه جنگ به نام جان بوید.
بله.
این جان بوید میگه شما، حالا اون در ساختار جزئی میگه، من یه مقدار کلی تر هم صحبت کردم.
بله.
میگه شما ابتداءً یه چیزی رو مشاهده میکنید، این مشاهده نسبت تو هست با دیگری، که من عرض کردم جهان اسلام به یک موقعیت میرسد، این ربط به دیگران نداره، ما تلاش کردیم به موقعیتی میرسیم و ادامه میخوایم بدیم، تصمیم ما هست. او این موقعیت ما را مشاهده میکند، این مشاهده حتی تو زندگی شخصی همینجوری، مثلا من شما رو، موفقیت های شما رو، پیشرفت شما رو مشاهده میکنم. دومین مرحله که در ذهن اتفاق میفته اون جهتگیری برای مشاهده هست. من ابتدا تو زندگی شخصی خصوصی اجتماعی مثال بزنم، مثلا من میبینم همکار عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر ایزدهی، مثلا مراتب علمی افتخاراتشون، کتابهاشون رو دارن انجام میده، بدون دردسر هم کار میکنه، کاراشو پیش میبره، این میشه موضوع مشاهده من. وقتی که من این رو میخوام تبدیلش کنم به جهتگیری ذهنی خودم به لحاظ اخلاقی، دو تا جهتگیری میتونم بکنم، سه تا، یا خونسا باشم اصلا بگم به من چه، یعنی ایشون زندگی خودش رو داره میکنه، منم زندگی خودم رو میکنم، اصلا توجه نمیکنم. گاهی موقع توجه میکنم پس اینجا جهت دارم، وقتی که توجه نکنم پس جهت ندارم، توجه میکنم میشم دارای جهت. جهت باید این فلاش ها رو مشخص کنم. گاهی موقع ها حسادت میورزم میشه جهت حسادت، یعنی چرا دارد و چرا من ندارم. یه وقت غبطه میورزم، او دارد، برم بررسی کنم بگم آقای دکتر شما چه کردی که به اینجا رسیدی؟
بله.
برم تجربهشو استفاده کنم، میشه غبطش.
بله.
این موضوع مشاهده، این اولی رو اونها یه او براش به کار میبرن، از observe میگیره، یعنی میگه مشاهده میکنیم. دو، میگه این مشاهده رو در ذهن خودت بهش جهت میدی، میگه orientش میکنی، جهت میدی بهش.
بله.
معنادارش میکنی، من این رو معنادار میکنم برای خودم. وقتی که معنادار کردم، ما تو این قسمت هست که الان درگیر هستیم، یعنی آمریکا چه جهتگیری نسبت به ما میخواد انجام بده، یا ما چه جهتگیری نسبت به آمریکا داریم انجام میدیم. بله، فرض کنید که جهان اسلام، کشور ایران، خب علل قاعده توانمندی پیدا کرده، استقلال حتی دانشی پیدا کرده، که من تو جلسه اول یه مقدار توضیح دادم راجع به این. این استقلال و خدمت شما عرض کنم که موضوع برای خودت به دست آورده، شما با چه نگاهی به این نگاه میکنی؟ آمریکا میگه، برمیگرده به خودش، میگه من یک موقعیت دارم، این موقعیت من به لحاظ تاریخی، به لحاظ هژمونی، نباید موقعیت معارض و همسط داشته باشه، پس اون موقعیت برای من میشه خطر.
موقعیتی که داره ایجاد میشه،
موقعیتی که ایجاد میشه برای منی که برای خودم یه باور دارم میشه خطر. ببینید تو رفتارهای ما هم همینجوری هست، مثلا تو ادارات میبینه یه کارمندی داره میاد بالا،
درست،
این احساس میکنه نکنه اون رئیس کل این رو ببیند، این داره داره کمکش میکنه، میگه اگر او این را ببیند موقعیت من در خطر واقع میشود، پس همینجا برش یه پرونده امنیتی درست کنم،
عجب.
پس همینجا زمینش بزنم، همینجا کاری بکنم که از مجموعه ما بره. این تو ذهن، این فرایند، این اورینت و جهتگیری یک امر ذهنی قبل از تصمیمه. خب حالا بعد از این من تصمیم میگیرم دیگه، علی القاعده تصمیم میگیرم که با این خطر مبارزه کنم. بعد از این خطر که مبارزه کردم، برنامه عملیات میریزم، عمل میخواهم بکنم. پس ما اگر بخوایم بگیم که کجا گیر تعارض تمدنی داریم، ما یک موقعیت کسب کردیم. خیلی از کشورهای آفریقایی مشکلی برای کسی ایجاد نمی کنن، نه ادعایی دارن نه کسی اینها رو صاحب ادعا می بیند.
بله.
دو تا بحث دار،
بله.
نه خودشون ادعا دارن، بله. نه در موقعیت ادعا هستن، بذار کسی کاری به کارشون نداره. جمهوری اسلامی ایران هم موقعیت واقعی کسب کرده، یک. دو، ادعا هم دارد. دو، این موقعیت ضرب در ادعا موضوع جهتگیری دیگر کشورها واقع می شود، اونجا احساس خطر می کنه. احساس خطر کردم، میگه من باید با این خطر، چون با ابر قدرتی و موقعیت من معارضه هست، من باید با این درگیر بشم. اما بحث بر سر این هست که اگر بتونه از بین ببره این رو، این میشه اولویت یک. اگر از بین نره یا نتونه از بین ببره، دیگه اینجا میشه مدیریت تعارض. چگونه باید مدیریت تعارض کرد اگر از بین نره؟ این گفتگو که فرمودن، این گفتگو در حوزه مدیریت تعارضه. یعنی اساسا تسلیم معنا نداره. تسلیم که دیگه برو امضا کنه بیا، تسلیم یعنی شکست، یعنی تنزل از موقعیت. پس اینا که اصلا کسی منظورش نیست.
بله.
اگر در دو موقعیتی قرار بگیری که تو صاحب موقعیتی، طرف مقابلم صاحب موقعیته، ولو در حوزه اورینت کردن و جهتگیری ها با هم متفاوت هستید، چگونه شما دو نفر با هم مدیریت تعارض میکنید؟
این گفتگو هم ذیل همین مدیریت تعارض،
مدیریت تعارض، بله. اینها باید ببریم ذیل این بحث.
بله.
این که این نگاه با اون نگاه جمع نمیشه، این قطعیه.
بس.
اما این نگاه با اون نگاه جمع نمیشه، پس باید حتما به جنگ و ادامه جنگ باشه، نه، این راه‌های دیگری هم برای مدیریت تعارض وجود داره.
بله، این انتهای این کلام حضرت عالی با انتهای کلام جناب ایزدی یه مقدار متفاوت هست ها؟
نه، ایشون هم تقریبا همین رو منظورشون هست.
بله.
ببینید اون این ماهیت تعارضه، یعنی این که ابر قدرتی آمریکا بر نمیتابد یک چنین جریانی، در این شبهه‌ای نیست. خب حالا که بر نمیتابد باید چه کنن؟ خب علل قاعده راه اولش این هست که خطر رو رفع کنه. حالا اگه خطر رفع نشد،
بله،
خطر رفع نشد چه باید کرد؟ اینجا مدیریت تعارض است. مدیریت تعارض میگه مثلا شما بیا فعلا تقسیم منافع کنید، دراز مدتتون اینجور میشه، کوتاه مدت اینجور میشه،
درست.
از منطقه برو، تو منطقه بمون. اینها این نه حذف کامل هست نه تسلیم کامل هست،
درست.
برای این موقعیت نه حذف نه تسلیم،
بله،
باید یه راه فکر کرد. این راه ممکنه بگه ادامه بدهیم تا یک طرف حذف شود. خب درست. این هم علل قاعده یک مدل عملیاتی نیست، حالا اقلایی باشد یا نه کار ندارم، ولی عملیاتی نیست.
بله.
پس در یک چنین موقع باید راهی پیدا کرد برای این ماجرا.
23 ساله است که این مواجهه وجودی دو طرف، خب توی مواجهه جنگ هست، صلح حدیبیه هست،
بله.
بعد یه زمانی پناه دادن ها هست، یه زمانی قرارداد ها هست. این مدیریت تعارض منافاتی ندارد به اصل تعارض، تعارضی که وجود داره،
بله.
اما اینکه این تعارض رو یه دفعه یه جنگ پشت سر هم تا نابودی یک شخص، بله. یا جبهه، یا اینکه نه این فراینده در مسیر اون صبر راهبردیه.
درست.
یعنی این یواش یواش میاد، مذاکره میشود،
بله،
مواجهه میشود، تا در نهایت اون غلبه بر یک سنگینی میکنه دیگه. بله. اون سنگینی یک کفه کار رو عملا به سرانجام میرسونه.
بله، نکته خوبی رو اشاره کردن. من برمیگردم تو همون مدل توضیح میدم.
درست.
ببینید، یه وقتی ممکن هست که جهتگیری، اون مرحله جهتگیری یا اون تفسیری که صورت میگیرد، ممکنه بله این در دراز مدت حتی تفسیر آمریکا از تفسیر جهان اسلام متفاوت بشه.
بله.
یعنی قبول بکنه که مثلا جهان اسلام هژمونی خودش رو داره، تو ساختار جهانی داره کار میکنه، که سخت است ولی احتمال من مطرح میکنم. پس یه وقتی این هست که در واقع مثلا در حوزه چین شاید این اتفاق افتاد، یعنی نسبت به آمریکا و چین یک تغییر در تفسیر اتفاق افتاد، این یه مرحله است. یه مرحله ممکن است نه این تفسیر ادامه داشته باشد، یعنی این موقعیت، اون احساس خطره همچنان بر جای خودش باقی باشد. خب این بالاخره باید یک راهی پیدا کرد. من یک جهت مطلبی رو عرض می کنم، جناب آقای زهی هم بفرماین، هم تکمیلش کنن، هم اگر نقدی دارن. من یه بحثی رو تو ذهنم بوده و اونم این هست، ما وقتی که در سطح این گسترده صحبت میکنیم، گاهی موقع این هدف رو من اصطلاح میکنم، میگم این هدف رو اصطلاح بذاریم همون هدف تمدنی. این که مثلا بله این احساس خطره همیشه باقی خواهد موند، یعنی این سطح از نگرش و بینش و این تفسیری که ما از یک دیگر میدیم، این یک بحث عقیدتی هست، تمدنی هست. بله. پس اون یک هدف تمدنی هم داره، یعنی باید یک اقدام دراز مدت کرد. این یک صحبته.
بله.
یه صحبت در سطح متوسطه، مثلا شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم در اصل دو و هم در اصل سوم قانون اساسی، نوع نگاه قانون اساسی رو بیان میکنه. میگه قانون اساسی ایران نه کشور سلطه‌گر هست نه سلطه پذیر هست.
بله.
این بند قانونه. یکم استقلال باید داشته باشه. پس نفی سلطه‌گری، نفی سلطه پذیری و تحصیل استقلال در حوزه های مختلف، این اصل دوی قانون اساسیه.
درست.
یعنی جمهوری اسلامی ایران در مرحله مثلا اون جهتگیری بین المللی و سیاسی خودش، سه تا عنصر پایه داره.
درست.
استقلال داره، میگه من سلطه‌گر نیستم، سلطه کسی رو هم قبول نمی کنم. تو قسمت های بعدی یه جهتی بهش اضافه میکنه، میگه من درسته که سلطه پذیر نیستم، سلطه گر نیستم، استقلال هم دارم، ولی نسبت به رویدادهای جهانی هم بیتفاوت نیستم.
نه.
در لاک خودم نمیرم، من نسبت به ظلمی که به بشریت میشه اونجا هم جهت دارم.
درست.
اعلان موضع سیاسی میکنم، کار سیاسی میکنم، سطوح کارش رو تعریف میکنه. پس چهار تا، اصل سه هم بهش اضافه میشه. میگه من سلطه‌گر نیستم، سلطه پذیر نیستم، استقلال دارم، نسبت به محیط بیرون از خودم جهتگیری مبارزه با ظلم دارم. این چهار تا عنصر میاد عناصر ما.
بله.
این هم پس سطح دوم کار هست.
بله.
سطح سوم کار، ما در این خصوص این جنگ چه کار باید انجام بدیم؟
بله.
این اهدافمون تو جنگه، ما اهداف تمدن اینا در راستای هم هستن.
بله بله بله.
ولی ما تو این جنگ خاص نمیخوام مثلا بگیم ما الان میخوام کل تمدن اسلامی غالب بشه، تمدن مقابل شکست بخوره و الی آخره. اون اهداف تمدن.
بله، خیلی متشکر که حالا این نکته پایینی که استاد بهش اشاره کردن میمونه برای فرصت بعد، که انشالله دربارش بیشتر صحبت بکنیم که حالا ما اهدافمون در جنگ چیه، چطور میتونیم به سمتش بریم و محقق کنیم. مباحثی که اساتید محترم ارائه میفرماین هم از نگاه نظری هست، که در حقیقت با توجه به حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و همینطور فقه اسلامی، و هم ناظر به رویداد و اتفاقات هست، یعنی صرفا مباحث نظری نیست و یه جنبه تطبیقی هم داره. خب در این برنامه در خصوص اهداف جنگ مباحث خوبی را از زبان عزیزان شنیدیم، فرصت را در اختیار جناب آقای دکتر ایزدهی قرار میدیم. حدوداً 4 دقیقه فرصت داریم، یک جنبندی از مباحث این برنامه و برنامه قبل.
بله، ببینید توی فرایند جنگ وجودی که اجالتاً دو طرف نمیتوانند همدیگر رو بر بتابند، قاعدتاً مثل اسلام و کفر، مثل وضعیت ما توی منطقه، یه وقتی است که چاره کار مواجهه مستمر سخت برای از بین بردن رقیب و دشمنه.
بله.
خب البته این هم هست، اما مسئله مهمتر حداقل در جبهه حق اینه که ما مسئلمون از بین بردن دشمن نیست.
بله.
مسئلمون فتح اذهان و قلوب بشره. اصلا ذهن بشر متعلق ماست. پیامبر مسئلش همین بود.
بله.
پیامبر مسئلش این نیست که بیاد حالا همه کفار و قریش رو از بین ببره. از قضا وقتی پیامبر آمدن و مکه رو فتح کردن، گفتن انتم طلقا، اونها رو هم بخشیدن و اونها مسلمان شدند.
بله.
انتهای جنگ ضرورتاً از بین رفتن فیزیکی دشمن نیست.
نه.
برخلاف دشمن که منطقش چون مادیه میگه من میخوام تمدن اینها رو از بین ببرم، اینها رو نابود کنم، منطق اسلام منطقه، منطقی است که باید فتح کند اذهان و قلوب رو، که در اتفاق میفته. این که ما مقتدر مظلوم باشیم، آمریکا داره مون اظهار اقتدار میکند اما اقتدار ظالمانه.
بله.
طبیعتا اون نقطه‌ای که عرض کردم، مردم یه بخشی از ماجرا و کارگزار جنگ هستند.
درست.
ما داریم در کارگزاری جنگ عنصر اصلی جنگ رو که افکار عمومی باشه رو به خودمون جلب میکنیم. اگر توانستیم تو این وسط اون مظلومیت رو صداشو برسونیم.
درست.
مثل جنگ غزه، تمام جهان فهمیدند که اون تمدن غرب با همه اون افتخارات ظاهریش دیگه حقوق بشر در اون جایی نداره.
بله.
زن در اون جا نداره، نمیدونم کرامت انسانی جا نداره، آزادی جا نداره. خب این تفکر وقتی از بین بره، از حیث راه بردی ما جنگو بردیم.
درست.
ممکنه از حیث خارجی ضربه خورده باشیم. بله. اما در این حال این نکته رو بگم، ببین جنگ زد و خورد داره، به تعبیر تو بازی فوتبال گل میخوری گل میزنی.
بله.
اما اگر یه گل اضافه تر زدی جنگو بردی. اینجوری نیست. بله. که بگیم خب حالا ما صدمه دیدیم، خب بله ما دیدیم، اونم دیده، اما اگر ما جنگو بردیم، اگر بردیم یعنی این که آیا توانستیم اون ذهن استعماری رو از بین ببریم.
اه.
مردم آمریکا رو علیه حاکمیتشون بشورانیم، ذهن بشریات رو این وسط القا کنیم، ذهنیت مردم،
یعنی اینها مهمتر از اون پیروزی در جنگ فیزیکی هست. ها؟
حتما مهمتره. ولذا دشمن الان اون مسائل فیزیکی رو داره.
آه.
اما نمیتونه کاری انجام بده.
خیلی متشکرم. ما دیگه فرصت نداریم در برنامه امروز فقه پویا بحث رو دنبال کنیم. انشالله در برنامه های بعد حتما با شما عزیزان خواهیم بود. با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر حکمتنیا و جناب آقای دکتر ایزدهی در خصوص اهداف جنگ با توجه به مباحث شناختی که فهم دشمن و درک دشمن از این وضعیت به چه صورت هست، موقعیت ما در چه وضعیتی است که دشمن به هر حال داره اعلام میکنه من احساس خطر میکنم و ورود پیدا کرده، کارشناسان محترم دقیقاً این مطالب رو به دقت واکاوی کردن و مباحث باقی مونده رو واگذار میکنیم به برنامه بعد. از دقت و همراهی شما عزیزان هم بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
نوای معروف.